الرحمن الرحیم صفحه 187 صفحه 10 و الی هذا اشار المصنف به قوله و لا یمکن تعریفها الوحده الا به اعتبار اللفظ. بحث در تعریف وحدت و کثرت داشتیم، بیان کردیم که این دوتا رو نمیتوانیم به تعریف حدی تعریف کنیم و الا دور لازم میاد، یا تعریف مساوی به مساوی. و بعد راه حلی ارائه دادیم که با این راه حل میتونیم تعریف کنیم. راه حل عبارت از این بود که وحدت رو اعرف عند العقل گرفتیم و کثرت رو اعرف عند الخیال. بنابراین هر کدوم از وحدت و کثرت به اعتبار قوه‌ای که می‌خواهد درکش کند اعرف از دیگری و اجلا از دیگری می‌شود و از حالت تساوی بیرون میاد و میتونه معرف دیگری قرار بگیره بدون اینکه دور لازم بیاد، با توضیحی که در جلسه گذشته گفته شد که ریاضی و تکرارش نیست. سلام. مرحوم لاهیجی میفرماد که همین حرفایی که ما از ابن سینا نقل کردیم و همون راه حلی که گفتیم همه رو مرحوم خواجه در این عبارت کوتاه جمع کرده. اولا فرموده که نمیتوانیم وحدت رو تعریف کنیم مگر به اعتبار لفظ. به اعتبار لفظ یعنی اینکه لفظی رو به لفظ دیگر تبدیل کنیم تا شاید از لفظ دیگر مفهوم واضح‌تری رو بفهمیم، و الا تعریف به این صورت که باطن وحدت رو و جنس و فصل وحدت رو و اون که در وحدت دخالت داره تبیین کنیم، این چنین تعریفی در اختیار ما نیست. این مطلب اول که اشاره داره به همون اصل تعریفی که ابن سینا می گفت. ابن سینا گفت دشوار است برای ما تعریف این دوتا. الان خواجه هم داره به همون مطلب اشاره میکنه بدون اینکه سبب دشواریشو بگه، ولی ابن سینا گفت. بعد اشاره میکنه به راه حل، یعنی خواجه اشاره میکنه به راه حل. در راه حل میگه که وحدت و کثرت بین عقل و خیال قسمت میشوند و هر کدام از عقل و خیال سهم خودشون رو از این دوتا میگیرند. سلام علیکم. خیال و عقل وحدت و کثرت رو بین خودشون به سریه تقسیم میکنن و سهم خودشون رو بر میدارن. اشاره به همون مطلب داره که خیال کثرت رو به عنوان سهم انتخاب میکنه و عقل وحدت رو. و وقت وحدت پیش عقل میشه عرف و کثرت پیش خیال میشه عرف. و وقتی که عرف پیدا کردیم میتونیم اون عرف رو معرف دیگری قرار بدیم، و به همین جهت وحدت رو پیش عقل معرف کثرت قرار میدیم و کثرت رو پیش خیال معرف وحدت. این همون راه حلی که ما در جلسه گذشته توضیح دادیم و خواجه داره مختصر اون راه حل رو تکرار میکنه که احتیاجی به توضیح مجدد نداره، همون مطالب قبلی که گفته شده کافیست. فقط ما عبارت خواجه رو باید تبیین کنیم که تبیین رو شد. صفحه 187 سطر 10 و الی هذا، یعنی به آنچه که در این عبارت ابن سینا آمد، هم تبیین دشواری تعریف هم ارائه تعریفی که بتواند از دور و و تعریف به مساوی ما رو خلاص کند. و الهازا اشار المصنف به قولش، به دشواری تعریف اشاره کرده با این قول که لا یمکن تعریفها الا به اعتبار لفظ. وحدت رو نمیشه تعریف کرد مگر به اعتبار لفظ. به اعتبار لفظ از کلمه این لفظ رو میشه عوض کرد، شاید در لفظ دوم مفهوم برای ما روشن‌تر بشه، چنانچه در لغت این کارو میکنیم که لفظی رو با لفظ دیگه عوض میکنیم که اون لفظ دوم شناخته تره، وقت از طریق اون لفظ شناخته تر اون لفظ مجهول رو یا اون لفظ مخفی رو تبیین میکنیم. خب این کلامی بود که مصنف گفت. توجه کردید که کلام مصنف ناظر به وحدته، در حالی که بحث ما هم بحثی که ما از ابن سینا نقل کردیم هم مربوط به کثرت بود هم مربوط به وحدت بود. ایشون یعنی که ابن سینا ادعا میشه تعریف هر دو مشکله، بلکه تعریف اکثر رو دقت کردید که اشکالشو بیشتر کرد. گفتش که اکثر وقتی تعریف میکنیم هم تعریف به وحدت توش هست، هم خود اکثر یه جوری تو تعریف مخوزه. از تعریف در اکثر مشکلتر از تعریف وحدت بود، تعریف کثرت مشکلتر از تعریف وحدت بود. ولی خاطر توجه میکنید اصلا به کثرت اشاره نداره. علت این که خاطر به کثرت اشاره نداره این که بحث فعلی خاطر در وحدته، و چون بحثش در وحدته در وحدت ادعا میکنه مشکل بودن تعریف رو، به کثرت کاری نداره. ولی خب میدونید که وحدت مقابلی دارد که کثرت است، به مناسبت وحدت گاهی مقابلش هم تر میشه. در اینجا میبینید گاهی به وحدت اشاره میکنه گاهی به کثرت، اما اساس بحث در وحدته، لذا میبینید که تعریف کرد و در وحدت ادعای مشکل بودن تعریف رو کرده، ولی بعد که وارد راه حل شده کثرت هم تر شده. وحیه و کثرت، هیه یعنی وحدت به علاوه کثرت، این دوتا اندل عقل و خیاله تستویان فی کون کل من هما اعرف بالاقتسام. عبارت مجملیه. اقتسام یعنی قسمت کردن، یعنی سهم بردن، هر کدوم قسمتی و سهمی رو به خود اختصاص دادن. این دوتا مساوی اند پیش عقل و خیال، یعنی سهم مساوی اند برای عقل و خیال، به این معنا که عقل یکیشون رو به عنوان سهم انتخاب میکنه و خیال دیگری رو سهم خودش قرار میده و این دوتا سهمشون مساویه. پس مطلب اینه که خیال کثرت رو پیش خودش روشن میکنه و میگه سهم منه، و عقل وحدت رو پیش خودش روشن تر میکنه میگه سهم منه. هر کدوم از این دوتا سهم مساوی اون دو قوه میشن، یا به تعبیری دیگه هر کدوم از اون دو قوه این دوتا رو بین خودشون به سویه تقسیم میکنن. این مفاد عبارت دشوار خارج است. رهیه و کثرت یعنی وحدت کثرت، اندل عقل و خیال تستویان مساوی، یعنی دوتا سهم مساوی هن برای این دوتا قوه. در چی مساوی هن؟ فی کن کل من هما عرف، در این که هر یک از این دوتا عرف هن. بل اقتسام متعلق به تستویان هن، یعنی با یک قسمت مساوی، با یک قسمت مساوی هر کدوم سهم مساوی می شون برای این دو قوه. در این دو قوه هم این دو امر رو تقسیم می کنن بین خودشون به عنوان این که این عرف اون عرف، یعنی هر کدوم عرف مربوط به خودش رو می گیره و این عرف بودن ها مساوی هم. به همون حدی که وحدت پیش عقل مساوی است، به همون حد کثرت پیش خیال مساوی است. پس در این که هر یک عرف باشد پیش قوه‌ای مساوی هست، یعنی عرفیت وحدت پیش عقل مانند عرفیت کثرت از پیش خیال، تقسیم نابرابر نمی کنن، تقسیم برابر می کنن. مرحوم الهیجی می خواد این عبارت رو معنا کنه. ابتدا این قسمت تساوی در عرفیت رو معنا میکنه، بعدن اختصام رو معنا میکنه. با یه عبارت نمیشه هر دو رو معنا کنه، ناچار میشه دو تا عبارت بیاره. عبارت اول که میخواد تساوی در عرفیت رو بیان کنه اینطور میگه: ایل وحده عرف اندل عقل من الکسه و الکسه عرف اندل خیال من الوحده و هازا هو المراد من الاختصام. این عرفیت تساوی در عرفیت بالاقتصام معناش اینه که با اقتصام و با قسمت با سهم برداری این دوتا میشن سهم مساوی، اما تساوی در عرفیت دارن، نه تساوی در مقدار، تساوی در عرفیت. و معنای عبارت اینه که وحدت و کسرت تقتسمان به سویه عرفیت را، وحدت و کسرت تقسیم میکنن عرفیت را، یعنی هر دو عرفیت رو برای خودشون بر میدارند. منتها یکی عرفیت دل عقل و یکی عرفیت اندل خیال و تقتسمان به سویه عرفیت را، یکی عرفیت اندل عقل را که مال وحدت، یکی عرفیت اندل خیال را که مال کثرت. بعد که این وحدت و کثرت عرفیت رو تقسیم میکنند، اون هم اندل عقل و خیال، نتیجه این میشه که وحدت عرفیت اندل عقل رو میگیره و کثرت عرفیت اندل خیال رو میگیره و کثرت میشه عرف اندل خیال و وحدت میشه عرف اندل عقل. مطلب روشن بود، به خاطر اینکه عبارت خواجه خود مقدار دشوار بود ناچار شد که توضیح بیشتر بده. خب عبارت مصنف به همون عبارت ابن سینا اشاره داره که در جلسه گذشته و جلسه قبل از گذشته خونده بودی، بنابراین عبارت خواجه رو دیگه لازم نیست معنا کنی. خواجه اول ابتدا که اشاره کرد به دشوار بودن تعریف، بعدم راه حل تعریف رو بیان کرد که هر یک از این دوتا رو عرف گرفت اند قوهی و گفتش که میتونید عرف رو معرف اون یکی دیگه قرار بدید. تعریف به مساوی لازم نمیاد، دو لازم نمیاد. این راه حل رو بعضی ها قبول نکردند و اشکال کردند. از این راه حل پیدا می شود، یعنی به دست می آید که وحدت هم معلوم اندل عقل می شود هم معلوم اندل خیال، منتها اندل عقل عرف است. همچنین کثرت هم معلوم اندل عقل می شود هم معلوم اندل خیال، منتها اندل خیال عرف است. از این راه حلی که خواجه ارائه داد و همچنین ابن سینا، این نتیجه گرفته میشه که عقل و خیال هر یک میتوانن هم کثرت رو هم وحدت رو ادراک کنند. معترض میخواد بگه نه، عقل فقط وحدت رو ادراک میکنه و خیال فقط کثرت رو. اینطور نیست که هر کدام از دو قوه بتونن هر دو رو ادراک کنن منتها یکی عرف باشه، بلکه اصلا یک قوه فقط سهم عقله، یکی از این دو امر فقط سهم عقله یعنی وحدت، دیگری فقط سهم خیاله یعنی کثرت. توضیح مطلب اینه که وحدت وصف است برای معقولات و معقولات ملک عقله، پس وحدت هم که وصف معقولاتی میشه ملک عقل. کثرت وصف محسوساته و محسوسات مدرک خیاله، پس کثرت هم که وصف محسوسات مدرک خیاله. بنابراین به شما اینطور میگیم، اگر وحدت و کثرت رو دو امر کلی بگیرید، حالا به وصف و موصوف کار نداریم، وصف و موصوف حرف درستی بود ولی الان بیان دیگه میخوام از کنم، اگر وحدت و کثرت رو کلی بگیرید فقط عقل درکشون میکنه و خیال قدرت درک نداره، پس نمیتوانید در این فرض بگید کثرت اندل خیال اعرفه، اصلا کثرت پیش خیال نمیاد، چون کثرت و وحدت هر دو کلی هست و اگر هر دو کلی هست مال و مال عقل هست، اصلا پیش خیال نمیاد تا شما بگید پیش خیال اعرفه. اما اگر شما وحدت و کثرت رو به نحو جزئی بخواد ادراک کنید، یعنی احساس کنید نه تعقل، اگر کلی بشه تعقل میکنید، اگر جزئی بشه احساس میکنید، اگر بخواد به نحو جزئی احساسش کنید، این فقط سهم خیال میشه، هم وحدت هم کثرت، دیگه چیزی به عقل داده نمیشه، نمیتونید بگید پیش عقل وحدت عرفه، اصلا وحدت پیش عقل نمیاد در این فصل تا چه برسه به این که عرف هم باشه. دقیقا چند دو تا مطلب عرض کردم، مطلب اولی که عرض کردم در اشکال نیمده، مطلب اول خوب بود گفته بشه چون جواب ناظری به مطلب اوله، یه جوری جواب ناظری به مطلب اوله، ناظر به مطلب اول نیست ولی از مطلب اول کاملا استفاده میکنه، این بود که مطلب اول باید گفته میشد که عرض کردم وحدت وصف معقولاته، کثرت وصف محسوساته و وحدت رو شما باید عقلی کنید چون وصف معقولاته، کثرت رو باید خیالی کنید چون وصف محسوساته. بنابراین وحدت میشه سهم عقل تنها به خیال داده نمیشه، کثرت میشه سهم خیال تنها به وحدت داده نمیشه. این مطلب رو در اعتراض نداریم، تو اعتراض این مطلب نیمده، ولی جواب یه جوریست که از این مطلب استفاده میکنه، نمیخوام اصولم که جواب همین مطلبه، از این مطلب استفاده میکنه، لذا من اینو توضیح دادم در اینجا. ولی اون که در اعتراض آمده اون مطلب دومه که خود وحدت و کثرت کار به موصوف و وصف نداریم، خود وحدت و کثرت دو جور میتونید شما ادراک کنید، یکی ادراک تعقلی که در این صورت وحدت و کثرت میشن کلی و فقط به وسیله عقل ادراک میشن و خیال در این ادراک سهمی نداره، در نتیجه نمیشه گفت کثرت این در خیال عرف است. دوم این که این دوتا رو به نحو جزئی ادراک کنید، که ادراک به نحو جزئی میشه احساس، وقت شما باید وحدت کثرت رو احساس کنید، احساس به توسط خیاله، وقت این دوتا میشن مدرک خیال و به عقل هیچ چی داده نمیشه، وحدت دیگه سهم عقل نیست تا بگید این در عقل عرفه. بنابراین در یه فرض هر دو مال عقلند و عرف اندل خیال نداریم، در یه فرض هر دو مال خیالند عرف اندل عقل نداریم، چرا شما وحدت رو عرف اندل عقل و کثرت رو عرف اندل خیال گرفتید؟ در کدوم فرض این چه این تفصیلی جایزه؟ ما دو تا فرض داشتیم، در هیچ کدوم این تفصیل نیافتیم، فرض دیگری هم نیست که درش این تفصیل به وجود بیاد. بله اشکال میشه، اشکال هم بر خواجه هستن بر ابن سینا. ثم انه اعترض علیه، یعنی بر خواجه و قهرن همون که میفهمد بر ابن سینا اعتراض شده به این که وحدت و کثرت ان اخذتا من حیث هما امران کلیان، اگر کلی قرارشون بدید فلا یدرکان الا بالعقل، اون وقتی که کثرت رو خیال درجه میکنه تا شما بگید کثرت ان در خیال عرفه، و این اخذتا من حیث هما حاصلتان فعل محسوسات، اینجا یه خورده اشاره کرده به وصف و موصوف، حاصلتان فعل محسوسات در محسوسات حاصلند و در نتیجه خودشون هم محسوسند، خودشون هم محسوسند، فلا یدرک هما الا القوة الجسمانیه، چه خیالی چه وهمی، اگر محسوسند فقط قوه حاس میتونه اینها رو درک کنه، حالا چه حاس خیال باشه چه حاس وهم باشه، اگر وحدت و کثرت رو صورت بگیرید خیال ادراکشون میکنه، اگر وحدت و کثرت رو معنا بگیرید واهمه ادراک میکنه، چون خیال مدرک صوره و واقعا مدرک معانی. حالا ما کاری نداریم به این که وحدت و کثرت صورت یا معنا، میخوام بگیم چه صورت باشد چه معنا باشد ما نظرمون تأمینه. صورت باشه خیال درکش میکنه، معنا باشه واهمه درک میکنه، و علی ای حالن حاسه درکش میکند نه عاقله. و در این صورت وحدت اصلا مدرک عقل واقع نمیشه تا چه برسه به این که عرف اندل و عقل باشه. فلا وچل تخصیص احداهما، یعنی یکی از وحدت کثرت رو بالعرفیت اندل عقل و الاخرا اختصاص اخرا بالعرفیت اندل خیال. اصلا این تفصیل درست نیست، چون در یک حال هر دو میشن عقلی، در یک حال هم هر دو میشن خیالی. این اشکال میشه شریف جواب داده. همونطور که اشاره کردم در جوابش رفته سراغ موصوفات به وحدت و کثرت، حکم رو در موصوف به وحدت و کثرت بیان کرده، بعد در خود بحث هم اجرا کرده. اینطور گفته، گفته یک، گفته محسوسات رو ما احساس میکنیم با خیالمون، یا اگر معانیان با واهممون. این محسوسات متصف به کثرتن، اینا رو میاریم توی قوه حاسمون که حالا خیاله یا واهم است. بعد شروع میکنیم مشخصات این محسوسات رو حس میکنیم تا بشن کلی و معقول. وقتی کلی و معقول شدن وصف وحدت میگیرن، میرن توی عقلمون. مثلا فرض کنید زید و عمرو و بچه و خالد و اینا محسوساتن، اینا رو ادراک میکنی، اینا همه میان توی خیال چون صورتن. بعد شروع میکنیم به تجرید، یعنی مشخصات اینا رو میگیریم، مشترکاتشون باقی میمونه. مشترکاتشون انسانی، مشترکشون انسانیت. مثلا فرض کنید که قوه شتابت داشتن، قوه ذکر داشتن و امثال ذلك. این مشترکات نیست. این مشترکات هر یک که میاد تو ذهن ما کلیه، کلی میشه دیگه، کلی که شد میره تو عقل، اونجا متصل به وحدت میشه. یعنی انسانیتی که از این متعددها گرفته شده تو عقل ما میشه واحد، یا اون قوه کتابتی که از این مختلفات گرفته شده تو عقل ما میره میشه واحد با چیزا بقیه. پس همینایی که در خارج و در حس ما به صورت کثیر آمدند، همینا بعد از کلی شدن در عقل ما با نعت وحدت میان. این اتفاقیست که در ادراک ما میفته، که ما این چنین مدرکات رو وارد ادراکمون میکنیم و سیرشون میدیم تا به عقلمون برسونیم. خب حالا اون موصوف به وحدت میاد توی ذات نفس، یعنی تو عقل. وقتی آمد تو عقل به عقل نزدیکتره، چون کثرت در قوه قبل از عقل آمده، یعنی کثرت یعنی موصوف به کثرت، موصوف به کثرت در قوه قبل از عقل آمده، یعنی در قوه خیال یا در قوه واهمه. پس یه خود فاصله داره با عقل، کثرت اونجا آمده. وقتی واحد شد میاد تو عقل، پس موصوف به وحدت میاد تو عقل، موصوف به کثرت از عقل دوره، موصوف به وحدت تو خود عقل کاملا نزدیک. اما موصوف به کثرت نسبت به خیال چی؟ نسبت به خیال که نگاه میکنید خودش توش خیاله، پس نسبت به خیال اقربه، نسبت به عقل دوره. باید یه عملی روش انجام بشه، تجریدش کنیم از اون مشخصات تا بعدن بفرسیمش پیش عقل. پس موصوف به کثرت در خیال است و از عقل دوره، یعنی باید با یه عملی وارد عقل بشه. روشن شد که موصوف به وحدت پیش عقله موصوف به کثرت پیش خیاله. خب عقل عبارت هست از ذات و نفس. عقل عبارت هست، تا اینجا شاید روشنه، تا اینجا مطلب خیلی مشکلی نیست، بعدش هم مشکل نیست. عقل ذات نفسه، نفس ناطقه منظور ماست. عقل ذات نفس ناطقه است، عقل ذات نفس حیوانی نفس نباتی نیست، ولی ذات نفس ناطقه است. وقتی میگیم نفس ناطقه، نفس مختص به انسان رو گفتیم. نفس مختص به انسان همون عقله که در حیوانات نیست، ولی نفس حیوانی که در حیوانات هم هست، اگه در انسان هست در حیوانات هم هست. پس مراد ما از نفس ناطقه همون عقله و مراد از عقل همون نفس ناطقه است. پس اگر گفتیم عقل یعنی ذات و نفس، اما خیال ذات و نفس نیست، آلت و نفسه. پس عقل ذات و نفسه، خیال آلت و نفسه. این مطلب دوم به مطلب اول زمین میکنید. مطلب اول این بود که موصوف به کثرت اندل خیال میاد، موصوف به وحدت اندل عقل میاد. این مطلب اول. مطلب دوم، عقل ذات و نفسه و خیال آلت و نفسه. این دوتا مطلب به هم زمین میکنید، نتیجه میگیریم که موصوف به وحدت در ذات نفس آمده، موصوف به کثرت در آلت و نفس آمده. اون وقت میگیم موصوف. این آخرین مطلب ماست که همینجا رو ما میخوام، همه مقدمات برای همینجا بود. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم اینطور میگیم، میگیم که پس موصوف به وحدت به نفس نزدیکتره و موصوف به کثرت به آلت و نفس نزدیکتره. عبارت عوض میکنیم، میگیم موصوف به کثرت، موصوف به وحدت، موصوف به وحدت به نفس نزدیکتره به اعتبار ذات نفس، موصوف به کثرت به نفس نزدیکتره به اعتبار آلت نفس. این عبارت هم که عرض میکنم همه دقت داشته باشید، مطلب خیلی راحت میشه. خب تا اینجا مطلب رو تموم کردیم و نتیجه رو گرفتیم، منتها همونطور که توجه کردید بحث رو موصوف بردیم، موصوف به کثرت به موصوف به وحدت، در حالی که بحث اصلی ما در خود وحدت کثرت بود نه در موصوف. اینجاست که همون بحثی رو که ما در موصوف داشتیم در صفت اجرا میکنیم، که میگیم همونطور که موصوف ها این چنینن، اوصاف هم این چنینه. اگر موصوف، موصوف به کثرت اقرب اندن نفس است به حسب الاله، یا بفرمایید اقرب اندن خیاله، و موصوف به وحدت اقرب اندن نفس است به حسب ذات، یا بفرمایید اقرب اندن عقله، پس خود صفت هم این چنینن، یعنی خود کثرت هم اقرب اندن خیاله و وحدت اقرب اندل عقله، و در نتیجه کثرت اعرف اندل خیاله و وحدت اعرف اندل عقله و سمت المقصود. آخر سر همینو میخواستیم بگیم دیگه، میخواستیم بگیم کثرت اعرف اندل خیاله و وحدت اعرف اندل عقله. آخر به همین نتیجه رسیدیم، منتها با این مسیری که عرض کردیم. فرقی بین اعرف و اقرب نیست. ببینید بله، شما ظاهرا دارید قوای ادراکی رو، قوای ادراکی رو مثل جماد فرض میکنید، لذا دارید اشکال میکنید. و الا اگر توجه به این مطلب بکنید که قوای ادراکی آن چرا که نزدیک به خودشون هست زودتر میگیرن از اون چه که نزدیک به دورتر از خودشونه. عرفیت براتون روشن میشه. اقربیت یعنی عرفیت در این جور جا، در این جور جاهایی که ما داریم بحث میکنیم اقربیت یعنی عرفیت. اگر چیزی در بهتر در دسترس قوه مدرکه باشه عرفی میشه. اوست قوه مدرکه است، این مدرکه بودن رو باید توجه کنیم. اگر چیزی اقرب یعنی در دست رس تر باشه برای قوه مدرک عرفی بشه. اگر کثرت بیش از وحدت در دسترس خیاله، یعنی بیش از وحدت پیش خیال مروج
در دسترس خیالت کثرتی است با وقت بگیرد، ولی کثرت به ما آورد کنید در دسترس خیاله استفاده جاید بشه، همون طور که کثرت وحدت به معنای توضیح فقط در دسترس خیاله، وحدت به معنای فقط در دسترس عمله. موصفاش نمید
شما به این بحثی که من عرض کردم دقت کافی نکردید. یادتون هست که من آخر سر اول عقل و خیال رو مطرح کردم، ولی آخر که آمدم نفس رو مطرح کردم. گفتم که نفس به اعتبار ذات، نفس به اعتبار آلت، که مدرک رو یکی کردم. اگر من این دوتا مدرک رو از هم جدا می کردم، فرما شما درست بود. دقتون چی عرض می کنم؟ مدرک رو یه وقت خیال بکنیم، یه وقت عقل، اینا جدا کنیم از هم. بیان ما این بود که کثرت میاد تو خیال، به عقل کار نداره، وحدت میره تو عقل، به خیال کار نداره. وقت اعتراض شما وارد این شد که کثرت خاص خیاله، وحدت هم خاص عقله، دوباره اون اشکال و اعتراض که ما ازش داریم جواب میدیم برمیگشت. ما این کار نکردیم، ما آمدیم خیال رو عبارت گرفتیم از نفس و اعتبار آلت، عقل رو عبارت گرفتیم از نفس و اعتبار ذات، مدرک رو یکی کردیم. وقتی مدرک یکی شد، مدرک به هر دو مدرک دسترسی پیدا میکنه. دقت کنید این مطلب رو، مدرک به هر دو مدرک دسترسی پیدا میکنه، هم با موصوف به کثرت ارتباط داره، هم با موصوف به وحدت ارتباط داره. منتها موصوف به کثرت رو میاره تو آلت، موصوف به وحدت رو میاره تو ذات. اون موصوف به کثرت به خاطر اینکه تو آلته یه خود ازش دور میشه، موصوف به وحدت رو که چون تو ذات میره از خودش به خودش نزدیک میکنه. پس موصوف به وحدت به ذات نفس نزدیک میشه، موصوف به کثرت یه خود دور میشه. و خود آلت رو که نگاه کنید برعکس میشه، اون موصوف به کثرت تو آلت وارد میشه و نزدیک میشه، وقتی میاد تو ذات از آلت دور میشه. این توجه میکنید که دوری و نزدیکی درست میشه. دوری و نزدیکی هم با عرفیت و غیر عرفیت مناسبت داره. اینه که ما از اون اقرب بودن به عرف بودن منتقل شدیم. اقرب اندل خیال گفتیم یعنی عرف اندل خیال، اقرب اندل عقل یعنی عرف اندل عقل. ما عقل و خیال رو که مطرح شدیم بعد از این بود که نفس رو گفتیم، یعنی ما اول نفس رو مدرک هر دو قرار دادیم، بعدا وقتی خواستیم نتیجه بگیریم جدا کردیم، گفتیم ذات نفس عقله، آلت نفس خیاله. اگر اقرب اندن نفس است یعنی به لحاظ ذات، میشه اقرب اندن عقل. اگر اقرب اندن نفس است به لحاظ آلت، میشه اقرب اندن خیال. بعدا اینا رو از هم جدا کردیم، اول در وقت ورود جدا آوردیم، بعد یه جا کردیم، یعنی بردیمشون تو نفس، مدرک یکی شد، هر دو رو ادراک کرد و هر دو در دست از قرار گرفت. بعدم آمدیم این دو تا مدرک رو جدا کردیم. پس توجه کنید یه جا رسیدیم که ما هر دو مدرک رو در یه مدرک وارد کردیم. اگر ما هر دو مدرک رو در یه مدرک وارد نمی کردیم، اشکال شما وارد بود که کثرت اختصاص داره به خیال، وحدت اختصاص داره به عقل، هیچ کدوم از عقل و خیال نمیتونه در ملک دیگری به ملک دیگری دسترسی پیدا کنه. این اشکال شما بود و وارد بود، ولی ما این کار نکردیم. ما آمدیم هر دو اینها رو ریختیم تو نفس. وقتی این ریختیم تو نفس، مدرک شد یکی. وقت مدرک به هر دو دسترسی داشت، منتها به یکی بیشتر دسترسی داشت، به یکی دیرتر دسترسی داشت. وقت اقرب و ابعد درست شد، عرف و غیر عرف درست.
دل اصلا شما این کثرت را به ما انده و مخصوصون و همچنین وحدت را به ما انده و مخصوصون لحاظ کردیم یا به من نامعبورون؟
ما به وحدت کار نداریم، ما رفتیم رو موصوف به وحدت کردیم.
تو موصوف، حتی موصوف را بگیم، این موصوف به وحدت را شما به ما انده و مخصوصون لحاظ کردیم یا به من نامعبورون؟
هر دو جور، هر دو جور.
اگر هر نه با هم دیگه موصوف به وحدت و موصوف به کثرت،
موصوف به کثرت و موصوف به وحدت رو هر دو رو من ادراک کردم.
نه، اگر هر دو رو ادراک کردید، اگر هر دو رو به ما اندهو مخصوصون ادراک کردید، جای ادراکتون هر دو در آلت.
هر دو رو یعنی چی؟
یعنی هم موصوف به وحدت هم موصوف به کثرت. هر دو اگه به معلم مخصوص رو لحاظ کرده
ما هر دو جون آن لحاظ کردیم، هم موصوف به وحدت و موصوف به کثرت. دقت کنید پس از اصل وحدت دوباره بگم، زید و عمرو و بکر و خالد اینا محسوسند و موصوف به کثرت. بعد که مشترکشون گرفته میشه، مشترکشون میشه معقول و موصوف به وحدت. ما هر دو رو ادراک میکنیم، نه اینکه شما محسوس رو، شما این تو که میفرمایید محسوس رو میخواد که میگید که اگر متصفش کردید به کثرت خیال درکش میکنه، همین رو ما متصف میکنیم به وحدت درکش میکنه.
همین
مورد
همین میگه این محسوس رو شما تا که درک میکنید، آن چرا که درک میکنید، حالا بفرمایید یا صفت یا موصوف، آن چرا که درک میکنید به ما انه اون محسوس رو یعنی انه زید و عمرو بکر درک میکنید.
ابتدا محسوس درک میکنید، ابتدا محسوس میکنید، بعدا محسوس.
پس در ابتدا جای هر دوتا به ما انه اون محسوس رو جای هر دوتا میشود سیاد با همون رتبه.
جای هر دوتا یعنی چی؟
نه جای ادراکش
جای هر دو تا این چی از دو تا این چی؟
یعنی هم اون متصف به وحدت به معنی اون محصول
متصف به وحدت نداریم الان. وقتی وارد خیال میشی فقط متصف به کثرت رو داریم.
نه یه بحثی نستش که آیا کدوم یکی زمانم میاد کدوم یکی متأخرم، این یه بحثی بحث داری نستش که اون حیوان و ناطق به ما اندم و محصول یعنی به ما نوکی زمن زید و تقریر و نقی جای ادراکش همون حالته.
جای ادراکش از
جای ادراکش را هم باشه
یعنی
محسوس دیگه اینا کنی حیوان ناطق به ما انه محسوسون یعنی به ما انه فیزیکی
یعنی اشخاص یعنی اشخاص خیلی خوب ولی اشخاص یا خیال
همه قیدش همینه
اشخاص یا خیال
مستشکل همه قیدش همینه میگه این دو تا رو شما به ما انه محسوس
دو تا یعنی کدوم
یعنی ما شما مثلا بس ما میگیم بس مثلا موصوف
نه موصوف بگی دو تا نکنی
میگی موصوف به وحدت و موصوف به کثرت میگه این موصوفا رو شما به انه و محسوسون لحاظ میکنید هر دوتا جاش غالطه و هم توی رتبه اگر به معنه و کلیون و معقولون لحاظ میکنید هر دوتا جاش تو خود دست یعنی حقر میگرد اشکاشو بیان رو موصوف یعنی دوتا موصوف دوارم مشکل ما حل نمیشه.
ببینید موصوف به وحدت کیه؟ انسانیته. موصوف به کثرت کیه؟ زید و عمرو بکر. اینطوری حرف بزنیم که راحت تری شما ناطق به ما هو
موصوف به وحدت به ما انه محسوسون یا به ما انه کلیون شو داره قید رو میاره تمام حرفش هم یه قیده همه حرفش هم یه قیده.
اصلا موصوف به کثرت قید نمیخواد، موصوف به کثرت به ما انه جزئیونه، به ما انه محسوسونه، به ما انه معقولون. شما موصوف به کثرت نداری،
اما موصوف به کثرت به ما انه کلیون چند نداری ارازه تو کنه، به ما انه حیوان و ناطق در همه
موصوف عوض میشه. من متوجهم شما از اول رفتی رو زید و عمرو بکر، اینو هم معقولش میکنید هم محسوسش میکنید بدون این که انسانیت رو در کار بیارید. الان اشکال شما اینجاست، اشکال کار شما اینجاست که شما زید و عمرو بکر رو اگر بخواد محسوس کنید زید و عمرو بکره، اگر بخواد معقول کنید انسانیته.
مثلا اگر هر دو تا رو به صحبت محسوس رو لحاظ بکنید زید و عمرو بکره.
هر دو تا یعنی چی؟
یعنی هم حیوان و ناطق را به ما
هم زید و عمرو بکره
متصفه به بحث و وحدت است به ما انه محسوس
نمیشه. نمیشه. شما مگر میتونید حیوان ناطق رو یا انسان رو که موصوف به وحدت به ما و محسوسون بگیرید؟
به ما و محسوسون
میشه. نمیتونید به ما و میشه موصوف به کثرت.
ما خبایی هم میخوام بگم دوتا همیشه یکی میشن. اگر شما به ما انه و محسوسون را لحاظ کنید دوتا یکی میشن موزه میشونه میشه فقط همون آلت.
خب من اصلا از همون اول نفهمیدم دوتا یعنی چی. شما هی میگید دوتا یه چیز میشن، من نفهمیدم. میپرسم دوتا چیه؟ شما توضیح.
همون موصوف به وحدت یعنی همون حیوان و ناطق را که متصف به وحدتش کردیم اگر به ما انه و محسوسون لحاظش کنیم میشود زید و تقی و نقی، موضعش میشود کجا میشود آلت همونطوری که زید و نقی خرید.
آقای رد این محسوس دیگه چیزی نداری؟
ما میگیم یکی به ایشان حرفش همینه.
بله
ایشون برده رو موصوف، ایشون برده رو کسره. حالا میگه اگر موصوف کنم بگیرید به ما انه و محسوسون میشن یکی موضع دوتی یا میشود آلت یا میشه خدا.
ببینید ما زید و عمرو بکر رو فرض میکنیم، زید و عمرو بکر رو یک بار موصوف به کثرت میکنیم میشه زید و عمرو بکر، یک بار موصوف به وحدت میکنه میشه انسانیت.
شما به معنی و مخصوص و به کلیون ایشون لحاظ نمیفرمایید. اگر تئوریشون رو به معنی شما این طور بفرمایید، مثلا موصوف مثلا بفرمایید موصوف به کثرت یعنی زید و عمرو تقی رو تارتا به معنی و مخصوص لحاظ میکنیم، تارتا به معنی و کلیون.
تا به معنی و کلیون لحاظ کردین دیگه زید و عمرو بس نیست، انسانیته.
خب پس شد انسانیت، پس نفس مبتدا شد کجا؟ خود حیوان و ناطق هم به ما انهو کلیون مبتدا کجا؟ از افراد و نشاطه یکی شد، پس مبتدا هر دوتا یکی شد، دوتا نشد. از اون طرف هم باز بیاید مبتدا هر دوتا می شود حالت.
بازم من نفهمیدم هر دوتا چیه، شما دارید هر دوتا رو خلق میکنید. بله، وقتی شروع میکنید به بیان جدا میکنید، وقتی میگی تو نتیجه گیرین هر دو تا یکی میکنید.
ما ببینید خیلی بنده مخصوصان هر دو تا یکی میکنه، از اون طرف خیلی بنده کلیون هر دو تا یکی میکنه. موصوفه که متصف به کسب،
یعنی شما هر دو تا عبارت از انسانیت و زید و عمرو بک. زید و عمرو بک یکی، انسانیت دو تا. شما هر دو تا که میبینید اینه.
من بنده میگم مثلا میخوام بخشم بگم که شما یک حیوان و ناطق دارید با بحث بعد درسته کلی با وصفت، یک زید و تقی و نقی داریم با وصف کسرت. این دوتا رو که داریم، این دوتا رو به هر دوتا رو یا به معنه و مخصوصون لحاظ کنید، هر دوتا رو
مگه میشه؟
بله میشه، چرا نمیشه؟
انسانیت و معنه و انسانیت کلی رو با معنه و مخصوص نمی‌تونی مقایسه کنی.
لازمش کردی میشه هم زید و عمرو بس.
خب بس دیگه دوتا بس دوتا نمیشه.
میشه اما اولی جایی داشته شما همینا میگه اونم همه حرفش همینه. دیگه کثرت رو شما اگر به معنه و مخصوص لحاظ کنید جای هر دوتا میشه هر. اگر به معنه و کلیون لحاظ بکنید
خب ما میگیم هر دو جور لحاظ بکنید. این که جواب اولی که شما دادید، ما میگیم هر دو جور لحاظ میکنید، هم به معنی و جزئی لحاظ
کنم. هر دو رو به هر دو صورت لحاظ کنم.
یه هر دو نداری، دیگه هر دو نداری. وقتی یه دونه از دو جور ملاحظش میکنی، یه دونه از دو جور ملاحظش میکنی، جاتا میشه. و عجاب انها المحقق الشریف و ان مدرک الکلیات و الجزئیات هو العقل، یعنی نفس ناطقه. اینا با توضیحاتی که از خارج گفتن همش روشنه، عقل خود نفس ناطق است. لکنها یعنی لکن نفس ناطقه، تدرک و کلیات را به ذاتها و جزئیات را به آلاتها. این همه توضیح داده شد. فتدرک و نفس اولا به وسیله آلاتش جزئیات متکثره ای را که ترتسم و صور این جزئیات فی تلکل آلات، مثلا در خیال. ثم تنتزع از این جزئیات با حذف مشخصات این جزئیات صورت واحده کلیه رو که این صورت واحده کلیه ترتسم و فی ذات نفس. خب وحیه این صورت کلیه معروضتون للوحده، کما این که جزئیات معروض للکسره بودن، اونا میشن جزئیات میشن موصوف به کسرت، این کلی میشود موصوف به وحدت. حالا میام موصوف ها رو لحاظ میکنی که جایگاهشون کجاست. موصوف به کسرت تو خیاله، موصوف به وحدت در عقل. و به لحاظ نفس نگاه کنید میبینید موصوف به کثرت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ ذات، موصوف به وحدت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ ذات، موصوف به کثرت پیش نفس نزدیکتر است به لحاظ آلت. ولا شکر که متصم در ذات نفس یکون و نزدیکتر به نفس. بارها عرض کردم که عقرب با من متعدی میشه در عربی و در فارسی اون من رو ما به معنا میکنیم. اقرب من یعنی اقرب به، نزدیکتر به. بله، و شکی نیست که اون چه که متصم در ذات نفس میشود نزدیکتر است به خود نفس. در اونی که در ذات نفس متصم میشه که موصوف به وحدته، اقرب به نفس است و عرف اندن نفس است نظرن الی ذاتها و حدها. نظرن الى ذاتها وحدها. چی دارید شما؟ نه تشدید نگذاشته بر شما نداشته، تشدید نباید داشته باشه. نظرن الى ذاتها وحدها و حدها درست نیست، یعنی نظرن الى ذات نفس تنها، یعنی بدون دخالت آلت. بدون دخالت آلت اگر شما نفس ملاحظه کنید میبینید موصوفه به وحدت اندن نفس اقربه. من المرتسم فی آلاتها، من المرتسم فی آلاتها متمم افعال تفضیله، اقرب است من المرتسم فی آلاتها. اون منی که بعد از اقرب آمده بود عرض کردم متمم نیست، اون متعدی کننده اقرب بود. این من من المرتسم فی آلاتها متممه، یعنی اون چه که در نفس، در ذات نفس ترسیم می شود به ذات نفس نزدیکتر است از اون چه که در آلت نفس ارتسام پیدا می کند. اونی که در آلت ارتسام پیدا می کند دورتر است به ذات نفس. به آلت نفس نزدیکتره ولی به ذات نفس دورتره. و ان المرتسم، یعنی بلا شکن، بلا شکن که مرتسم در آلات نفس اقرب است منها، یعنی من النفس. پاورقی درست بر نگردون که زمین شو اقرب منها، اون چه که متصم است در آلات نفس نزدیکتر است به نفس و عرف است اندن نفس، اما نه به حسب ذاتها وحدها بل من حیثه مخوزه ما آلاتها. اونجا داشتیم نظرن الى ذاتها وحدها، اینجا داریم من حیثه مخوزه ما آلاتها، یعنی من حیثه یعنی نفس مأخوذ معالات ها. اگر خود نفس و ذات نفس رو وحده ها ملاحظه کنید میبینید موصوف به وحدت بهش نزدیک تره. اگر نفس رو من حیثهی مأخوذتن معالات ها ملاحظه کنید میبینید موصوف به کثرت بهش نزدیک تره. پس هر دو، یعنی موصوف، هر دو موصوف ها به نفس نزدیکن. موصوف به وحدت به نفس به اعتبار ذات نزدیکه، موصوف به کثرت به نفس به اعتبار آلت نزدیکه. پس هر دو نزدیکن به نفس منتها به دو اعتبار. تا اینجا بحث ما در موصوف ها بود و دقت کردیم که موصوف ها چنین شدن، موصوف به کثرت اندن نفس به لحاظ ذات نزدیکتره، موصوف به کثرت اندن نفس به لحاظ آلات نزدیکتره. نفس به لحاظ ذات رو میگیم عقل، نفس به لحاظ آلات رو میگیم خیال. اون وقت اینطوری میگیم، میگیم موصوف به کثرت اندل خیال نزدیکتره، موصوف به وحدت اندل عقل نزدیکتره. همون حرف قبلی میشه. بعدم همین حرفی رو که در موصوف ها زدیم به عارض موصوف ها و به صفت موصوف ها که وحدت و کثرت سرایت میدیم، میگیم فکذا حال و عارضه ما عن الوحده و کثرت، و نتیجه میگیم پس وحدت به عقل نزدیکتره و کثرت به خیال نزدیکتره و حرف معترض رو جواب میدیم.
دیدیم که همش به عقل شد.
بله
دیدیم هر شریف خرابتش داریم
به عقل، به ذات عقل یا به ذات عقل با آلت فرق میکنه. هر دوش به عقل داده نشد، یکی به عقل داده شد به ذات عقل، یکی به عقل داده شد با توجه به آلت، یعنی یکی به عقل داده شد یکی به آلت عقل. بله چرا چیز دیگه داره؟ بالاخره داره، بالاخره دارید درست میکنه که موصوف، موصوف این دوتا موصوف ها کدومشون پیش عقل عرفن، کدومشون پیش خیال عرفن. بعدم حکم در وحدت جاری میکنه، معترض و نتیجه میگیره که وحدت پیش وحدت، حکم در صفت ها جاری میکنه، نتیجه میگیره که وحدت پیش عقل و کثرت پیش خیال عرفه. بعدم تا تفصیل رو درست میکنه. آخه معترض گفتش که تفصیل از کجا دست آمد؟ ما تفصیل رو درست کردیم. معترض گفت یا هر دو باید پیش خیال برن یا هر دو باید پیش عقل برن، تفصیل جا نداره. ایشون داره جواب میده چرا تفصیل اینطوری درست شد که ما بین موصوفات تفصیل دادیم، بعدم از طریق موصوفات بین صفتها تفصیل دادیم و نتیجه این شد که وحدت اندل عقل عرفه و کسرت اندل خیال عرفه. جواب داره دیگه، همون اشکال رو داره جواب میده. نفس قوه عاقله است، من تا به اعتبار به نمیگم به خیال میگیم، به اعتبار آلت نفس رو به اعتبار آلت ملاحظه کنیم، یا در واقع مثل این خیال رو اعتبار شد، در واقع مثل این که آلت رو اعتبار شد.
این کنجانی
که منتصر میشه در آلت نفس، یعنی همون خیال رو اغلب رو آلت نفس، عرب رو آلت نفس، از این که محبوس شده با آلت. چی محبوس شده؟ نفس محبوس شده؟ پس همون میشه. شما اگه زمیر منها و اندها رو به آلات برگردونید، تو زمیر هیه گیری میکنید. زمیر هیه رو به کجا برمیگردونید؟ دیدیم اون دیگه که نمیتونید به آلات برگردونید، اون رو باید به نفس برگردونید. تا به نفس برگردونید، اون دوتا زمیر قبلی هم باید به نفس برگردونید.
ما اگه
این کار بکنید، هر دوتا اندن نفس میشه، هر دو اندن نفس اخرم میشه. من اندن این کاری کردیم، آوردیم هر دو رو اندن نفس اخرم کردیم، منطقه یکی رو اندن ذات نفسی که اندن آلت نفس، دوتا شد دیگه. ما همدن این کاری کردیم که مدرک هر دو یکی بشه، ولی اگه مدرک هر دو چیز میشونن که اصلا به هم ارتباط پیدا نمیکردن. ما میخوام بگیم یک شی وارد مدارک ادراکی ما میشه وقتی متصف به این صفت باشه تو پله اول وارد میشه، وقتی متصف به صفت دیگه شد تو پله دوم وارد میشه، ولی هر دو در دسترس یک مدرکند. اقربیت اینجا درست میشه، ولی اگه در دسترس دو مدرک باشد یکی از دسترس دیگری بیرونه. ما میخوام یک کار کنیم که هر دو در دسترس یک مدرک باشن، منتها یکی اقرب باشد به این لحاظ پیش این مدرک، دیگری اقرب باشد به اون لحاظ. ولی اگر ما دو تا مدرک درست کنیم، نه یه مدرک، خب یکی از این موصوفات در دسترس اونه، در دسترس این نیست، دیگری برعکس در دسترس اون هست، در دسترس این نیست، وقت درست در نمیاد. حتما باید مدرک رو یکی بکنیم. همون به دو لحاظ که میگیم میشه داشته دیگه، به دو لحاظ که میگیم دو تا حسیت شما ندیده میگیری. این نفس به حیث ذاتش میشه یه چیز، به حیث آلتش میشه یه چیز دیگه، در عینی که یک نفس و یک چیز به حسیت دوتا میشه، هم یکیست هم دوتاست، هم یکیست هم دوتاست. یک مدرک داریم ولی دوتا منصوب علت داریم. فکر میکنم دیگه با این مباحثی کردیم دیگه مطلب روشن داریم. از اولش روشن بود، همین این اشکالات تاریکش میکنه بعضی اوقات.